بسم الله الرحمن الرحیم. 87 جلسه درس اصول الفقه جلد اول صفحه 205 استاد عبایی 21/6/64 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. المقصد الثانی الملازمات العقلیه. مقصد دوم درباره ملازمات عقلیه است. از قدیم شما در بحث اصول شنیده اید که ادله اصول یکی کتاب است و سنت است و اجماع است و عقل است که یکی از پایه‌های به اصطلاح مباحث علم اصول را که پایه‌های دلیل فقهی است عقل دانستند. ما فعلا درباره همین دلیل عقل صحبت میکنیم. منتها بحث دلیل عقل دو بحث است، یکی بحث کبرا و یکی بحث صغرا. بحث کبرا در کتاب و حجت بحث میشود. معنای بحث کبرای دلیل عقلی این است که اصلا از کجا معلوم که عقل حجیت دارد؟ شاید برای مبنای فقهی عقل حجت نباشه. این که عقل حجیت دارد، این بحث کبرای دلیل عقله. این در کتاب الحجه که جلد دوم اصول الفقه در اونجا بحث خواهد شد. البته جلد دوم یا جزء سوم، چون این جزء دوم جلد اوله. در اونجا بحث میشد که آیا اصولاً عقل حجیت شرعی دارد یا نه. اما یک سلسله مباحث جزئی است و مصادیق اون کبراست یا صغریات اون کبراست که وقتی که ثابت شد بر این که عقل حجیت شرعی دارد به عنوان کبرای کلی، بعد یک سلسله صغریاتی هم دارد که این صغریات رو در این جلد دوم یا جزء دوم در جزء دوم جلد اول بحث می کنند که حالا که ثابت شد که حجیت عقل در اونجا، البته ثابت خواهد شد که عقل حجته، حالا ما بیایم بررسی بکنیم ببینیم که در چه مواردی وقتی که عقل گفت حجت شرعی هست، غیر از این که عقل میگه حجت شرعی هست، حجت عقلی هست، خود عقل میگه حجت شرعی هم هست. نکته ظریف در این مسئله این جمله است که ما فعلا در صغرای حکم عقل و مصادیق حکم عقل کافی نیست که بفهمیم یه موضوعی را عقل چی میگه. حالا عقل میگه بر این که احسان خوبه، غیر از این که عقل میگه احسان خوبه، غیر از این چیز دیگه هم باید ضمیمه بشه که عقل همون جوری که میگه احسان خوبه، میگه شرع هم احسان را خوب میداند. یعنی هر چرا که من گفتم شرع هم در این مورد تبعیت میکند. اگر این مطلب رم تونست برسونه عقل، یعنی حکم شرع اینم تونست برسونه، این میشه از صغرایات حکم عقل. یا مثلا در بحث مقدمه واجب، در اینجا میخوام بگم که سه تا بحثه، دو تا بحث نیست. یه بحث هست، یعنی وقتی شرح میدیم و میشه کافیم، سه تا بحث میشه. یه بحث هست که اینجا بحث نمی کنیم، کبرای حجیت و حکم عقله، اونو در جلد دوم جزء سوم بحث می کنیم که آیا اصلا عقل جزء حجج شرعی هست یا نیست. این مربوط به اونجاست. و اما اون چی که مربوط به اینجاست دو تا مطلب، یکی این که در بحث مثلا مقدمه واجب که آیم الان خواهیم خوند، بعد از این خواهیم گفت، غیر از این که عقل بفهمد که مقدمه واجب واجبه، حکم بکند که شرع هم مقدمه واجب را واجب می داند، یعنی غیر از این که عقل میفهمد که مقدمه واجب واجبه، بگه هم من میگم مقدمه واجب واجبه و هم شرع تشخیص من دادم، من عقل تشخیص دادم که شرع هم مقدمه واجب رو واجب میدونه. اونی که فعلا بحث میکنیم همینه، کدام در کدام موارد عقل حکم کند به یک مسئله و ضمناً حکم میکند که شرع هم این چنینی حکم میکند. اینا مصادیق حکم عقله و صغریات حکم عقله. و بنابراین حالا ما این ریزکاری رو اضافه کردیم، ولی ظاهرن دوتا بحثه، ولی وقتی شکافتیم ما ستا شد. اونی که ظاهرن دوتا بحثه، یه بحث کبرای کلیست که حجیت حکم عقله که در جزء سوم از جلد دوم میخونید، و یکی هم بیان صغریات حکم عقله. نظیر این مسئله را اگر بخویم مثال بزنیم، مثل حجت ظواهر. در حجت ظواهر هم دوتا بحثه، یه بحث هست که باز در کتاب حجت بحث خواهد شد که آیا اصلا ظواهر حجیت دارد یا نه. بحث دوم در مباحث الفاظ بحث میشد که آیا صیغه افعل در چی ظهور دارد، لا تفعل در چی ظهور دارد، مشتق در چی ظهور دارد، آیا فور جزو معانی افعل هست یا نه، ظهور در فور دارد افعل یا نه. این در مسائل صغریات اصالت ظهور بحث خواهد شد، و اما کبراش که اصالت ظهور حجت است یا نه، این در جزء سوم از جلد دوم صحبت خواهد شد. پس ما فعلا در صغرا داریم بحث میکنیم، مثل صغریات اصالت ظهور. تمهید من الادله علی الحکم الشرعی عند الاصولیین الاماميه، از ادله بر حکم شرعی، یعنی بر احکام شرعی که در فقه بحث میکنیم، از ادلهش که این ادله در نزد اصولیین امامیه، یعنی شیعیان اصولی و اصولیین شیعه، از ادلهایی که بر حکم شرعی دارن که عقل، زیرا ذکر میکنن که ادله بر احکام شرعی فرعیه 4 تاست. ادله احکام شرعی رو 4 تا میدونن، یکی کتاب، یکی سنت، یکی اجماع، یکی عقل. پس یکیشون عقل میدونن. و سیعتی و کمی بعد میاد در مباحث حجت. مباحث حجت جلد دوم جزء سوم در اونجا وجه حجیت عقل در اونجا ذکر میشد که اصلا عقل چرا حجت باشه. اونجا کبرای کلی قضیه بحث میشه، و اما در اینجا چی بحث میشه؟ این نمایو پس انتشخیص صغرایات ما کم به العقل المفروض انه حجتون. در موارد تشخیص صغرایات و حکم عقل اینجا بحث میشد. فرض گرفتیم که عقل حجت، المفروض انه حجت، در جزء سوم بحث میکنیم که عقل حجت. الان فرض گرفتیم که عقل حجت، خوب حالا که عقل حجت، مصادیقی که عقل حکم میکنه چیه؟ چه مواردی است که حالا حجت بودن اونا ثابت خواهد شد؟ صغرایاتش رو اینجا بحث میکنیم، یعنی بحث میکنیم ایوب هست هنها هم مصادیق احکام عقل، ما بحث میکنیم از مصادیق احکام عقل. البته احکام عقل حجتش هم جلده جز سومه. اونی که گفتم باز کنیم دوتا مطلبه اینه، یه مصادیق حکم عقلی که الذی هو دلیل علی الحکم الشرعی، وقتی باز بکنیم همین صغرای اینجا رو دوتاست، یکی این که عقل میگد که عقل حکم میکند به یه مطلبی و ضمناً حکم میکند که شرع هم همینو میگه، الذی هو دلیل علی الحکم الشرعی، اون عقلی که دلیل حکم شرع هم هست. و دو تا مسئله هست در اینجا در همین مصداق، یکی عقل حکم میکنه و ضمناً حکم میکنه شرع هم مثل من میگه، اینو باید ثابت بکنیم. و پس در اینجا بحث مصداق میشه، نظیر بحث در مقصد اول در مباحث الفاظ. شما همش مصداق ازالت ظهور رو بحث میکردید که بحث میشه در مباحث الفاظ از مصادیق ازالت ظهوری که اون اصالت و ظهور حجته، اما کجا ثابت میشه اصالت و ظهور حجته؟ در جزء سوم مباحث حجه، کتاب الحجه، و حجت اصالت ظهور بحث میشه از او در مباحث حجه. توضیح مطلب این است که انا هنا مسئلتین، مسئله رو توضیح میدن، میگن وقتی توضیحش اینه که اول حکم میکنن عقل به این که این حجته، بعد میگن شرح حجت میدوند این رو، این سهرایه، ولی بعد از این که عقل یک مسئله رو شرعنم ثابت کرد، آیا خود این حجیت عقل شرعن ثابته یا نه، این در کتاب الحجه است. انه اذا حکم العقل لا شیء انه حسن شرعن، زمانی که حکم کرد عقل بر شیء که اون شیء حسن از شرعن، مثلا گفت که حسن از شرعن که مقدمه واجب رو انجام بدیم ما، که دلیل ابا، دلیل استحباب مثلا میشه، یا یلزم و فعله شرعن، یا نه حتما باید انجام بدیم که دلیل وجوبه، اینو اگر عقل گفت. او یحکم علی شیء انه قبیح شرعن، یا یه چیزی را عقل گفت او قبیحه، یا قبیح مثلا اعم از کراهت و حرمت. او یلزم و ترک او شرعن، ملزم است که ترک کنیم او را شرعن. حالا به ای طریق من طرق التی سیاتی بیانها، این مسئله را عقل به هر راهی از هر راهی فهمید، که در آینده بیان میکنیم که از چه راههایی فهمیده، علایل اون در آینده بحث خواهد شد. خب حالا اذا حکم العقل علی شیء، زمانی که عقل به مطلبی حکم کرد، هل یثبت به هذا الحکم العقلی حکم الشرع، آیا ثابت میشود به این حکم عقلی حکم شرع هم؟ این همون بحث اول، همون مسئله اول از صغراست که گفتم اگه بشکافی میشه دوتا مطلب میشه. حالا کبرا که در کتاب الحجه بحث میخوایم بکنیم، او در آینده الان میاد، یه خط دیگه میاد. حالا فعلا در صغرا داریم صحبت میکنیم، آیا غیر از این که عقل یک مطلب رو گفت، آیا ثابت میشد به این حکم عقل و حکم شرعم؟ یعنی انه من حکم العقل هازا، هل یستکشف منو ان الشارع واقعا قد حکم بذالک، وقتی که عقل گفت مقدمه واجب واجبه، آیا از این حکم عقل میتونیم کشف کنیم که شارع هم واقعا همین جور حکم کرده و گفته که شارع مقدس هم گفته است بر این که مقدمه واجب واجبه، همون جور که عقل میگه شارع هم میگه. خب اینجا و مرجع ذالک الی ان حکم العقل هذا هو حجة اولا، مرجع بازگشت این مطالب به اینه که آیا حکم عقل حجت یا حجت نیست، و این بحث همونجور که گفتیم که آیا حجت است یا حجت نیست، حجت است یا حجت نیست، ذکر میشه در کتاب مباحث الحجه، این کبرای قضیه است. ولی سهون و موقع اوهو، اینجا جای اون بحث نیست. البته این که گفتم که باز میشه اون مال خط دومه، مال صفحه بعده، گفتیم که وقتی بشکافیمش دو تا مطلب از توش در میاد، نه حالا اون دو تا مطلب از توش در میاد اون الان صفحه بعد میگیم، فعلا کبرای کلی رو میخوایم بحث کنیم. میگیم آیا وقتی حکم کرد عقل به این که مقدمه واجب واجبه، آیا این حرف اعتبار داره؟ این حرف ارزش داره؟ شرع اینو قبول میکنه یا قبول نمیکنه؟ یعنی حجت هست این حکم عقل یا نه؟ این بحثش در کتاب الحجه است و اونجا بحث خواهیم کرد. در اونجا خواهیم گفت که بله غیر از کتاب و سنت ما یه راه دیگه داریم و اون راه عقل و اونجا ثابت میکنیم و صحت بیان امکان حصول قطع و حکم شرعی از غیر کتاب و سنت. خب و اذا حصل کیف یکون حجه، اونجا سائل میشه وقتی هم حاصل شد همچه قطعی، و اذا حصل ثابت شد و حاصل شد قطعی بر قطع از راه عقل ثابت شد، اونجا بحث میکنیم که کیف یکون حجه، این کبرا. اما صغرا اینه، حل العقل ان یدرک به طریق من طرق ان هذا شی مثلا حسن شرعا، اونی که گفتیم که بشکافیش دو تا مطلب میشه و صغرای اینجاست، آیا عقل میتونه درک کنه به طریق از طرق که هذا شی مثلا حسن شرعا؟ اگر بفهمه حسن عقلا کافی نیست، ولو او رو میفهمه. عقل اول میفهمه که یه چیزی حسن است، عقلن به عقیده خودش، بعد آیا میتونه بفهمه که شرعنم اینجوریه؟ این همون سقراط ها که شرعم اینجور حکم میکنه، همونجور که من میگم مقدمه واجب واجبه، شرعم میگه مقدمه واجب واجبه، این نهازه شیح شرع حسن و شرعن یا قبیحون یا یلزم و فعله او ترک و اندشاره، یعنی ان العقل بعد ادراکه، این که گفتیم میشکافیم دوتا میشه اینه، یعنی عقل بعد از این که ادراک کرد خودش حسن افعال را یا لزوم افعال را، که این اوله، قبح اشیا را یا لزوم ترکش را، فی انفسها به ای من طرق، خودش که درک کرد، هر یو درک و معزالک ناکزالک اندشاره، آیا این عقل درک میکنه که شارعم همینجوری میفهمه این بحث سقراط یا نه؟ و حالا اگر درک میکنه که شارعم اینجور میفهمه، در چه مواردی درک کرده؟ در مقدمه واجب ممکنه بگیم درک کرده، در امر بشه مقتضی نهی از ضد درک کرده، اتیان مأمور به موجب اجزاس ممکنه بگیم درک کرده، نهی در عبادات بود نمیدونم نه در عبادات موجب فساد درک کرده یا نکرده، اینا سقراطه. و هذا المقصد الثالث، این مقصد ثانی الذي سمينا و بحث ملازمات عقلیه، عقدناه لاجل بیان ذلك في المسائل على النحو الذي في مسائل على النحو الذي سياتي ان شاء الله تعالی. و این مقصد سوم و مقصد دوم را که الان ما میگیم مقصد ثانی بحث ملازمات عقلیه، تشخیص این موارد سقراطه، این بحث این مقصد دوم را که ما اسمش گذاشیم بحث ملازمات عقلیه، اینو عقدنا، اینو آمادش کردیم، فراهمش کردیم، برای چی مهیاش کردیم؟ برای بیان، لعجل بیان ذلک فی مسائل، این موضوع یعنی موضوع این که عقل مطلب رو بفهمه و ضمناً بفهمه که شرعم میفهمه، این رو این مسئله رو در مسائلی، یکی مقدمه واجبه، یکی هم امر بشه مقتضی نهی از ضده، این ما مهیا کردیم در مسائلی که در این مسائل بحث کنیم، علی النحو الذی سیأتی انشاءالله، اونجوری که الان در آینده بحث خواهیم کرد، بحث کنیم که آیا عقل میفهمه و میفهمه که شرعم میفهمه یا نه، و یکون فیه تشخیص سقراط حجیت عقل. و در این مباحث که توی قسم دومه، مقصد دومه، تشخیص سقراط حجیت عقله، یعنی مواردی که تشخیص میدیم که عقل حجیت میدونه اونها را و سقراط حجیت عقله، مواردی رو ذکر میکنیم. البته کبرای قضیه هم در جزء سوم باید ذکر بشه که آیا اون چرا که الان عقل تشخیص داد این حجیتش درست یا نه. تشخیص سقراط حجیت عقل است که بحث میشه از او در قسم سوم که آیا حجیت داره اصلا یا نه. بعدیشو میفرمایند برای اینکه قبل از اینکه وارد بشیم در موارد سقراط، باید یه مقدمه ذکر کنیم. قبل از تشخیص این سقراط در مسائلی، لازم است دو امر را ذکر کنیم که این دو امر مربوط به احکام عقلی است، و این رو مقدمه باید ذکر کنیم برای بحث، که به وسیله این مقدمه کمک بگیریم بر مقصود. عرض کنم که اولین بحثی که میخوان مقدمه ذکر کنن، اقسام دلیل عقلی است، که دلیل عقلی یک دلیل عقلی است که مستقلات عقلی است، یک دلیل عقلی است که غیر مستقلات عقلیه. توضیح مطلب این است که احکام عقلی دو قسمه، یک قسم مستقلات عقلی است، یک قسم غیر مستقلات عقلی است. البته تعبیری که ما در اینجا ذکر میکنیم مستقلات عقلیه، یه تعبیر خاصیه. مستقلات عقلیه ممکن است در علم کلام یه مطلب دیگری باشد، مثلا بگن مستقلات عقلیه که ما عرفن هم الان اینجوریه، مثلا بحث طلبگی که میکنن میگن هازا ما یستقل به العقل، این از مستقلات عقلی است. وقتی میگیم معنی مستقلات عقلی یعنی چی، میگن بدیهیات عقله، از بدیهیات. نه، این مراد ما نیست. از اصطلاح مستقلات عقلیه مراد ما این نیست. اگرم مستقلات عقلیه تا به حال شما خیال کردین به معنای بدیهیات عقل، این استدلال رو نمیگیم غلطه، ولی مربوط به اصول نیست، این مربوط به علم کلامه. مستقلات عقلیه یعنی بدیهیات، اونی که همه عقلا اونو میگن بدیهیست، این اون اصطلاح خاصیست مربوط به علم کلام. اما در علم اصول ما یه مستقلات عقلیه داریم که با اصطلاح خاصش شما باید اون رو بفهمید. با اون اینه، وقتی که یه موضوعی رو عقل حکم میکنه، عقل روی چه مسئله حکم میکنه، روی چه دلیل حکم میکنه، این قهرن جزء تصدیقهای نظری است. یعنی باید با دلیل بفهمه مطلب رو. حالا با کدوم دلیل میفهمه؟ آیا از راه قیاس میفهمه، یا از راه استقراء میفهمه، یا از راه تمثیل میفهمه؟ استقراء و تمثیل که خوندید در علم منطق حجیت نداره، به جهت اینکه استقراء یعنی با استقراء حال حکم شرعی ثابت نمیشه. استقراء پی بردن حال جزئی از راه جزئی که در علم اصول ازش میگن، تعبیر میکنن به قیاس. الخمر حرامون برای این که مثلا نبیزم حرامه، یا نبیز حرامه برای این که خمرم حرامه، اینو تشبیه میگن، قیاس میگن. البته قیاسی که در علم فقه، قیاس در علم فقه غیر از قیاس اصطلاح علم منطقه، قیاس علم فقه همون استقراء منطق رو در فقه میگن قیاس و حجیت نداره. پس استقرایی که در منطق حجت نیست، چون همون قیاس فقه. تمثیل هم باز حجیت نداره. تمثیل همون قیاسی است که در علم فقه مصطلحه، چون تمثیل یعنی پی بردن از حال جزئی به حال جزئی. استقرا این نیست، استقرا یه بحث دیگه ای دارد. استقرا هم نوع تمثیل، چون قیاس یعنی حال جزئی رو میگه انسان با ملاقات دستش با ملاقات نجاست نجس میشود، برای اینکه فرش هم با ملاقات نجاست نجس میشود، یا انسان خونش نجسه به جهت اینکه جهنده است، چون خون گربه هم جهنده است نجسه. این تمثیل، این قیاسه. ما میگیم قیاس، منطق میگه تمثیل. استقرا هم حجت نیست، به جهت اینکه استقراء کاملش در اونجا ثابت شده، به وجود نمیاد، ناقصش هم عرض کنم که حجیت نداره. میمونه قیاس. قیاس دو تا مقدمه دارد، یک صغرا دارد، یک کبرا دارد. اگر هم صغرای این قیاس و هم کبرای این قیاس دلیل عقلی بود، اینو میگن مستقلات عقلیه، یعنی حکم عقلی دو تا مقدمه که دارد، هم صغراش و هم کبراش با دلیل عقلی ثابت شد، هر دوش عقلی بود، اینو میگم مستقلات عقلیه. یعنی غیر از عقل چیزی دیگری در حجیت مطلب دخالتی نداشته و عقل هر دو طرف قضیه رو پر کرده، یعنی هم صغرای قیاس رو هم کبراش. ولی اگر یه طرفه این حکم عقلی شر بود و یک طرفش عقل بود، اینو میگن غیر مستقلات عقلیه. و اما اگر هر دو طرف شر بود، این اصلا از مسائل عقلیه نیست، چون هیچ طرفش عقلی نیست. ان الدلیل العقلی، دلیل عقلی یا بگو ما یحکم به العقل، اونی که عقل حکم میکند به او، الذی یثبت به الحکم شرعی، که عقل میگد که همونجور که من حکم میکنم شرعم حکم میکند. و بعد در جزء سوم حجیت مطلب رو خواهیم فهمید. این دلیل عقلی انقسم الی قسمین، دو قسم تقسیم میشه. ما یستقل به العقل، اون دلیل های عقلی که عقل به اون مستقله، و ما لا یستقل به العقل، و اون عرض کنم که دلیل های عقلی که عقل به اون مستقل نیست. و به تعبیر دیگر میگیم احکام عقلی دو قسم است، مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه. البته این تعبیری که ما گفتیم غیر از تعبیر کلامه و هاذه تعبیرات، یعنی این تعبیرات مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه، کثیرا ما تجری علی السلت الاصولیین، زیاد اوقات این عبارت جاری میشه بر زبان اصولیین، ولی و یقصدون بها المعنى الذی سنوزه، و منظورشون همون معنایی است که الان توضیح میدیم، یعنی هم معنایی که دو طرف قضیه، یعنی صغرا و کبرا عقلی باشه یا نباشه، این معنای اصولی مرادشونه. ولی و این کان قد یقولون، هر چند وقتی گاهی اوقات مستقلات عقلی میگن غیر مستقلات عقلی میگن، اما یه معنای دیگه مرادشونه، قد یقولون ان هذا ما یستقل به العقل، ولی لا یقصدون هذا المعنا، این معنایی که الان گفتیم هدفشون نیست، بلکه منظور دیگه ای دارن، بلکه یقصدون به این معنا آخر، منظور دیگه ای دارن از مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلی. چه منظوری دارن؟ مثلا میگن هو ما یحکم به العقل بالبداهه، میگن مستقلات عقلی یعنی اونی که عقل بالبداهه به او حکم کنه، و این کانه و هرچند میگن مستقلات عقلی اونی که عقل به بداهت کنه، هرچند به این معنی که الان ما گفتیم مستقل عقلی نیست، هاون کنه لیس من المستقلات العقلی بالمعنى الاتی، هرچند اونی که عقل به بداهت حکم کرده که به اون معنی از مستقلات عقلی است، به معنایی که ما الان معنا میکنیم از مستقلات عقلی نیست. پس بنابراین دو تا معنا برای مستقلات عقلی است، یکی مستقلات عقلیه یعنی عقل بالبداهه به او حکم میکنه، این بحث فعلا، این معنا فعلا مورد بحث ما نیست، این در علم کلامه. ولی یه معنایی هست مراد از مستقلات عقلیه که اصولیین میگن، اون این نیست که الان خواهیم گفت. و علی کل حال، علی حال، این معنای مستقلات عقلیه رو به معنای کلامی نگیرید، معنی جدیدی داره و اون معنی جدید رو دقت کنید چیه. هذا تقسیم یحتاج الی شیء من التوضیح، اینی که بعضی از ادله عقلی مستقل است و بعضیش مستقل نیست، یه قدی توضیح میخواد. توضیحش هم اینه که ان العلم به حکم شرعی، علم به حکم شرعی، مثلا علم پیدا کردیم به اینکه روزه رمضان واجبه، یا مثلا در حج فرض کنید که تمتع، عمره تمتع، مثلا حج تمتع مثلا ذبیحه لازم داره، قربانی لازم داره، این علم به حکم شرعی مثل سایر علوم لابد له من علت، حتما دلیلی دارد که علم پیدا کردیم ما به حکم شرعی، چون محال از وجود ممکنه بدون علت، اگر که علم بدون به حکم شرعی بی علت باشه، خب باید چرا این علم حالا حاصل شد، دیروز حاصل نشد، چرا برای من حاصل شد، برای زید حاصل نشد، پس من شد علتی داشته. و علت علم، علت تصدیق علم هم این است که یکی از انواع حجت باشه، یعنی از انواع ثلاثه‌ای که برای حجت ذکر کردن گفتن حجت، یا قیاس است یا استقراء است یا تمثیل است. این علتی که علم پیدا کردیم ما به حکم شرعی، اونم علم تصدیقی که حکم کردیم به این که ان هذا واجب شرعا، ان هذا حرام شرعا، این بایستی یا قیاسی یا استقرا یا تمثیل باشه. استقرا لیسه مما یثبت به الحکم شرعی، استقرا از چیزایی نیست که به حکم شرعی عرض کنم که ثابت بشه. البته واضح بودنش هم اینه، در اونجا در منطق گفتن استقرا تام که نوعا حاصل نمیشه، استقرا یعنی گردش کردن و تحقیق کردن و با این و اون صحبت کردن و از هر مورد جزئی سر در آوردن، اگه کاملش باشه خوبه، اما کاملش که علم آدم پیدا نمی کنه که به همه موارد رسید، ناقصش هم که مفید علم نیست، این واضحه. تمثیلم لیسه به حجت اندنا، تمثیلم که حجت نیست، چرا؟ چون که اندنا که میگه در نزد ما امام میگه، زیرا این تمثیل همون قیاسیست که مصطلح هست در نزد اصولیین که لیسه من مذهبنا قیاسو، تمثیلم یعنی پی بردن به حال جزئی از راه جزئی دیگر. خب پس متعین است که علم علت علم، پس متعین است که ان تکون العله للعلم بالحکم شرعی یا خصوص القیاس، متعینه، یعنی تنها منحصر میشد که علت آگاهی به حکم شرعی منحصر در خصوص قیاس بشه، قیاس به اصطلاح منطقی، نه قیاس به اصطلاح فقها و اصولین، که اون قیاس به اصطلاح فقها و اصولین گفتیم حجت است. و اذا کان کذالک، حالا وقتی که رسیدن به حکم شرعی و علت علم به حکم شرعی قیاس شد، فإن كل قياس لابد أن يتألف من مقدمتين، هر قیاسی دو مقدمه داره، اما از اون که قیاس استثنایی باشه یا اقترانی باشه. خب اینو اصطلاح قیاس، البته قیاس استثنایی است، یک قیاس اقترانی است، اینو در علم منطق خوندید. قیاس اقترانی اون است که در حینی که صغرا هست کبرا هم هست، در حینی که کبرا هست صغرا هم هست، در کنار هم دیگه قرار دارن و از مجموع نتیجه میگیرن. قیاس استثنایی به اصطلاح یکی که میاد اون دیگری نفی میشه، با اصطلاح خاصی که داره در علم منطق، علایالین، چه استثنایی و چه اقترانی. این دو تا مقدمه که یکی صغرایه و یکی کبرایه، این دو مقدمه قد تکونان معن غیر عقلیین، این هر دو مقدمه گاهی غیر عقلی است، یعنی هر دو شرعیه. مثلا صغراش روایته، کبراش هم چیه؟ روایته. مثلا روایتی وارد میشد بر این که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخمر مسکرون، خیلی خوب این صغرا. بعد یک روایت دیگه پیدا میشد که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یا قال علی علیه الصلاه و السلام کل مسکرن حرام. خب اینجا این صغرا و این کبرا هر دو غیر عقلیه، یعنی شرعی قرآنی، آیه است، روایت، برای اینو میگن دلیل، دلیل شرعی، عقلی نیست. اما گاهی یه طرف عقلیه، اگر هر دو طرف عقلیه میگن مستقلات عقلی، یعنی شرع دخالت نداره، عقل مستقله بهش. اگر یکی از اینا عقلی بود و یکی شرعی بود، اینجا میگن غیر مستقلات عقلی است، یعنی ضمن این که عقلیه اما عقل در او استقلال نداره. این دو مقدمه قیاس قد تکونان معن غیر عقلیین، گاهی هر دو غیر عقلی است، یعنی هر دو، هم صغرا هم کبرا، روایت، یا یکی آیه است یکی روایت، یا یکی اجماع یکی روایت، غیر عقلیه. فالدلیل الذی یتألف منهما یسمى دلیلا شرعیا، وقت اون دلیلی که ترکیب میشه از این صغرا و کبرای غیر عقلی، این دلیل دلیل عقلی نیست و دلیل دلیل شرعیه. در مقابل دلیل عقلی که یکی از صغرایین، یعنی صغرا و کبرا، یا هر دو باید عقلی باشه، این نخیر هر دو شرعی. ولا کلام لنا فی هذا القسم، این موضوع بحث ما نیست که هر دو طرف شرعی باشه، چون ما بحثمون درباره بحثای عقلی. وقد تکون کل من ما او احداهما عقلیه، و گاهی هر دو صغرا و کبرا یا یکی عقلیه، یعنی می مایه کمول عقل بهی من غیر اعتماد علا حکم شرعی، این عقل حکم میکنه کارم به حکم شرعی نداره. اون وقت در اینجا دلیلی که ترکیب میشه از این دو یسمى عقلیان، این دلیل عقلیه شرعی نیست. و هو علا قسمی، حالا که اینجا دلیل عقلیه، یعنی یکی از اون دو یا هر دوش عقلیه، این دو جور، ان تکون المقدمتان معن عقلیین، گاهی هر دو عقلیه، هم صغرا هم کبرا، مثل حکم عقل به حسن شیعی یا قبح شیعی، ثم حکم به ان کل ما حکم به العقل حکم به شرع علی طبقه. مثلا در یه مقدمه بگید که این شی حسن است یا قبیح است، این مقدمه اول. در مقدمه دوم که کبرای بگه که کل ما حکم به العقل حکم به شرع، این رو میگن مستقلات عقلیه. این قسم اول از دلیل عقلی است، این قسم مستقلات عقلی است، به جهت اینکه هم صغرا و هم کبرا عقلی. خب دوم این که یکی از دو مقدمه غیر عقلی است ولی دیگری عقلی است. یکی از دو مقدمه عقلیه و یکی دیگری غیر عقلی. مثلا چجور؟ که حکم العقل به وجوب المقدمه اند وجوب ذل مقدمه فهذه مقدمه تن عقلیه و ینظم الیها حکم شر به وجوب ذل مقدمه. در یه مقدمه عقل بگد که اینجوری بگد، بگد وجوب مقدمه واجب مقدمه اند وجوب ذل مقدمه، وقتی که ذل مقدمه واجب شد مقدمه واجب. خب بعد این صغرا بعد در دلیل دیگر بگد که الان ذل مقدمه واجبه، منتها وجوب ذل مقدمه شرعی. مثلا عقل حکم کنه به این که زمانی که روزه واجب شد، نماز واجب شد، مقدماتش چیه؟ واجبه. خب الان مقدماتش چیه؟ یکی قبله شناختن، یکی وقت شناختن، یکی لباس نماز پاک باشه، مباح باشه. خب اینا مقدماتش لازم. اما وجوب نماز و روزه هم عقلیه؟ نه، اونا دیگه شرعیه. پس لزوم مقدمه عند وجوب ذل مقدمه عقلیست، اما خود وجوب ذل مقدمه که نماز و روزه است اونجا شرعیه. اینجا میگن غیر مستقلات عقلی، عقلی هست. یعنی یکی از صغرا و کبرا که همون وجوب ذل مقدمه، یعنی وجوب مقدمه اینده وجوب ذل مقدمه، همون عقلیه. اما اون طرف دیگه که کبرای قضیه است که وجوب ذل مقدمه است، اون دیگه شرعیه. این که یکی از دو مقدمه غیر عقلی باشه و دیگری عقلی باشه. مثلا اینجوری حکم کند عقل به وجوب مقدمه در نزد وجوب ذل مقدمه، فهذه این که حکم بکنه به وجوب مقدمه اند وجوب ذل مقدمه، این خودش یه مقدمه عقلی صرف. و ینظم الیها، اما به این تنهایی که حکم ثابت نمیشه، زمینه میشه یه حکم شرعی به وجوب ذل مقدمه. و اینجا حکم وجوب ذل مقدمه شرعیه، اما وجوب مقدمه اند وجوب ذل مقدمه عقلیه. این دلیل رو غیر مستقلات عقلیه میگن. چرا؟ چون عقل به تنهایی کافی نیست و انما یسمی دلیلی که ترکیب میشد از اون دو، اولا عقلی میگن، دلیلی که ترکیب میشد از این دو یعنی یکی شرعی یکی عقلی، اولا عقلی میگن. چرا؟ فلعل به تقلیب جانب المقدمه دل عقلیه، میخوان اون مقدمه عقلیه را که وجوب مقدمه انده وجوب ذل مقدمه است او رو تقلیب بدن، ولو شرعی هم هست عقلی هم هست، اما جنبه عقلی رو تقلیب بدن، میگن بحث عقلی. خب از طرفی پس تقلیب میدن و میگن که عقلیه، اما از طرفی غیر مستقله. و این قسم چرا غیر مستقله؟ الان علت چه میگه؟ و این قسم دوم هم و هازا هو القسم الثانی من الدلیل العقلی، این قسم دوم دلیل عقلی است که قسم اول مستقلات عقلیه بود، این قسم دومی که اسمش غیر مستقلات عقلیه. خب حالا عقلیه چرا غیر مستقل میگن؟ انما سمی بذالک که غیر مستقل لانه من الواضحه، چون واضحه که ان العقل لم يستقل وحده في الوصول الى النتیجه، چون عقل به تنهایی که برای رسیدن به نتیجه مستقل نبوده، به تنهایی کافی نبوده که شرع هم زمینه شده، بل استعانه به حکم شرع فی اهدا مقدمتی القیاس، بلکه در یکی از دو مقدمی قیاس کمک گرفته به حکم شرع. پس از نظر اینکه بحث عقلی توشه، تقلیب کردن جانب عقل رو و گفتن جزم ما بحث عقلی است، و اما از طرف اینکه شرع هم کمک کرده در یکی از دو مقدمی قیاس، میگن غیر مستقلات عقلیه. صلى الله عليه وسلم.